بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که کلمه معونه در لغت اون چی که ما در لسان العرب بود، عرض کنم که ابن منظور مفسرن حسن این کتاب اینه که اقوال سایر لغویین هم در الفاظ نقل میکنه. ایشون گاهی از ماده معنه گرفته و گاهی از ماده مونه. در ماده معنه که به معنی شدت و ثقل تفسیر شده و گفته است که کسی که وقتی که میگه من تو اهلی، یعنی تحملت ثقلهم و تحملت معونتهم، ای تحملت شدتهم و ثقلهم. و اگر از ماده مونه مشتق باشه که اکثرا از اون ماده آوردن، به معنی تحمل امور اونها و ما یحتاج اونها. اما تفصیلی در این که حالا چه چیزهایی معنای معونه است، این را نگفتند. فقط گفته اونی را که دیگران به اون نیاز دارند در عاشق خودشون و اون چه که ثقلی هست بر مرد، اون مرد صاحب المعونه است. ثقلی که از ناحیه عائله و امثال او برش تحمل میشه، اون ثقل نامش معونه است. مسلم است که برخی از امور قطعا جزء معونه است بلا ریب، از قبیل خورد و خوراک و ملبس و مسکن، حتی از قبیل اینکه پولی میده خانه اجاره کنه که خودش و زن بچه‌اش زیر سقف باشن، گرما در حفظ از گرما و سرما، و بالاخره اون چی که عادتاً یک انسان برای ادامه حیات به او احتیاج داره، از خورد و خوراک و ملبس و فرض کنید مراجعه به دکتر و طبیب و امثال ذالک. این که قدر مسلم. کنار این یک سری اموری هست که این باقیه، ولی منفعتش هم از همون زمان شروع میشه، از قبیل این که گفتیم مرکب. خب مرکب معمولاً از هم دقیقی که آدم میخره مورد استفاده قرار میگیره و منفعت او مورد نیاز آدمیانه. و میدن حقیقت ولو اینکه خود شی سالهای سال باقی میمانه، مسلم است که این هم جزء معونه، گرچه این که منافع او اختصاص به سال اول نداشته باشه، از قبیل خانه که خب منفعت او سکنای در خانه. و این مسلم است که ولو برای 10 سال 50 سال هم که این خانه باقی است، استیفاء منافع خانه می کنه، ولی به هر حال از همون سال اول این گونه اموری که منافع او جزء نیاز زندگی است، این هم مسلماً جزء معونه حساب میشه. از همین قبیل هم هست مثلا ظروفی که آدمیان میخرند، فرشی که میخره. خب معلومه فرش در طی یک سال که از بین نمیره، و میمانه برای چند سال. در این حال مسلماً جزء معونه ظروفی که افراد متهیه میکنند برای منزل، خب این ظروف هم سالها باقی میمانه، اما چون منافع بالفعل داره میگیم اینها هم بلاره جزء معونه هستند بلا شک ولا تردید. خب تا به اینجا این مقدار مسلمه و جزء معونه ایست که مستثناست از ارباح، ارباح مکاسب یا فوائدی که به دست آدمیان میرسه. اما اون چی که بله کتاب هایی که مورد استفاده قرار میگیره، اون معلومه این کتاب امسال هم هست، برای 10 سال دیگر هم مورد استفاده قرار میگیره. اما حالا بعضی ها پول دارن میرن کتابخانه که کتابخانه رو پر میکنن، این گرن کتاب هایی که مورد نیاز نیست و آمده یا برای زینت کتابخانش گذاشته یا اینکه مثلا هیچی فعلا خریده و مورد انتفاع بالفعلش نیست، نه اینا دیگه مورد خمس و معونه حساب نمیشه. خب تا به اینجا مسائل تقریبا روشنه. مشکلی بزرگ در این است که اگر کسی آمد بخشی از ارباح مکاسبش را سرمایه قرار داد که از سرمایه انتفاع ببره و با منافع سرمایه زندگیش را اداره کنه، آیا این گونه عرض کنم که سرمایه هایی که از منافعش زندگی انسانها تأمین میشه، این هم میشود گفت که جزء معونه است ام لا؟ اون چی که ما فحص و بررسی کردیم به نظر آمد که اولین کسی که حالا قبلش نمیدونم، اما اون چی که در بررسی ها که ما کردیم اولین کسی که این احتمال را داده که بگیم اگر آمد ارباح را سرمایه هم قرار داد از خمس معافه، این مرحوم محقق قمی است. در کتاب غنایم الایام ایشون عبارتی را گفته در غنایم الایام که اون عبارت را من اصلش رو برای شما اینجا بخوانم. عرض کنم که ایشون اینطور فرموده، ان من تتمیم رأس المال لمن احتاج الیه فی المعاش من المعونه. فرموده که اگر کسی سرمایهش کمه بعد سرمایه را تکمیل میکنه تا بتوانه از اون سرمایه تکمیل شده نزد کنم از منافع او معاش خودش را تأمین کنه. فرموده این تتمیم سرمایه جزء معونه است. خب اگر بنا شد تتمیم سرمایه، حال کسی فرض کنید که بقالیه از باب مثل 100,000 تومان سرمایه در مغازه‌اش موجوده، اما با 100,000 تومان نمیتوانه زندگی خودش را اداره کنه، نیاز داره که جنس دیگری هم بیاره تا به قول معروف جور بشه و مشتری بیشتر مراجعه کنه تا بتوانه با داشتن مثلا 200,000 تومان سرمایه از منافع او زندگیش اداره بشه. ایشون میفرماد تتمیم سرمایه برای اینکه از منافع سرمایه اعاشه کنه، این تتمیم هم جزء سرمایه، جزء معونه است و از خمس معافه. عبارت ایشون را مرحوم شیخ انصاری هم در این کتاب رساله ای که در خمس نوشته، عبارت مرحوم از کنن قمی را در قنائم الایام ذکر کرده و رد هم نکرده، بلکه کنار این مثل زده، به مثل خانه، به مثل زرو، مثلا دابه و امثال ذالک، و گفتی که خب اینها هم همینطوره و به منظره کسی است که بقره ایش گاوی خریده که از شیرش روزانه استفاده کنه و اهل خانه استفاده کنن. بعد شیخ انصاری یه مقداری هم بالا برده، فرموده الله اگر کسی زیعی میخره، باقی میخره که بعد از منافع این باغ مرتزاق کنه، خب ولو این منافع الان هم وجود نداشته باشه، میفهمد این هم قابل است که بگیم جزء معونه و از خمس معافه. به همین طور میگه گلداری که گوسفنداش زاییدن، یه تعدادش ماده و یه تعدادش نره، اون ماده ها را نگه میداره برای اینکه بعدها باز اینها میش بشوند و بچه بزایند. میفهمند اینا هم همه میشود جزء معونه حساب کرد. مرحوم آقای حکیم در مستمسک بعد عبارت دیگری را از محقق قمی در همین قنائم نقل میکنه و میگه بین این دو عبارت محقق قمی تهافته. عبارت دومی که ایشون نقل میکنه از مرحوم محقق قمی اینه، میفرمایند که ایشون گفته لا اشکاله، خود محقق قمی، لا اشکال فی ان رأس المال و ما لا یعد للصرف، اصل سرمایه، و همچنین و ما لا یعد للصرف و یدخر للقنیه، آنی را که آدم جهت کنم که نگه می‌داره ولی نه برای اینکه باش نیازی داره، لا یعد للصرف، برای صرف و مصرف کردن نیست، بلکه یدخر، حفظ میشه برای نگه داشتن. بعد مثل میزنه کل فرش و ظروف و نفس و زیعت التی هی مستقل لها و نحو ذلک لا یحسب من المعونه. اما جای دیگر همین بعد چند بعد عبارت قبل میگه اما اون چی که سرمایه ای که کسی تهیه کرده یا حتی ظروفی که تهیه کرده و الان مورد نیازش نیست برای حفظ نگه داشته و همچنین زیعه ای که میخواد از او استفاده بکنه از خمراتش، اینا جز معونه نیست. قرن این میگه که شما گفتید که تتمیم سرمایه جزء معونه است، دو مرتبه میگید رأس المال جزء معونه نیست. آقای حکیم بعد میگه برای اینکه تهافت بین کلمات ایشون را برداریم، اونطوری بگیم که در این حرف قسمت اول که فرموده جزء معونه است، اونجایی که نیاز داره و حاجت به این سرمایه داره که تکمیل کنه، اونجایی که میگه حتی ظروف و امثال ذلک جزء معونه نیستن، اونجاییست که ماجت به او و سرمایی که حاجت به او نباشه این جزء معونه نیست. خب به این کیفیت میخوان بردارن تهافت بین کلمات محقق قمی را. بله؟ ما لا یعدل صرف
برای صرف نیست، یعنی برای معمول نیست، یعنی برای خرج نیست،
برای خرج نیست که محل صرف نیست. نه کسی این که آخرین بلاش کال فی ان رأس المال، میگه رأس المال هم جز معونه نیست. خب چطور یا فرش میگه فروش ظروف و نفس زیعه را گفتین بعد میگه خب حالا بحثال این یه توجیه است که شمی کنه دیگه، بعدم نیست، میگه خب اونجا که نیاز داره جز معونه و اونجایی که حاجت بهش نیست جز معونه نباشه. خب عرض میکنم حضورتون که یک سری اموری که انم به اصطلاح به عنوان اصل موضوعی مورد نظر بوده که با اینکه خود جنس سالها باقی میمانه، مثل عرض کردم گاوی آدم میخره که شیرش رو تو خانه استفاده میکنه، یا فرض کنه که چند تا درختی را که از میوهش استفاده میکنه خودش رو زن و بچهش میخورن، خانه ای که میخره که سالهای سال باقی میمانه، یا مرکبی میخره که چند سال در اختیارشه. اینا را با اینکه مسلمه که تمام اینها در همون سال خرید صرف نمی شوند و مستهلک نمی شوند، در این حال گویا کسی در این که اینها جزء معونه هست شک و تردید نداره، البته به شرطی که محل حاجت باشه. حالا کسی اسب داره برای سواریش، باز اسب دوم می خره، این دیگه حاجتی به این نداره. یا مثلا زمان ما یه ماشین برای استفاده خودش دن و بچهش داره، ماشین دومی میخره، اونه نه. اونجایی که حاجت داره و برای امرار معاش عادی خودش نیاز به این گونه امور داره که بالفعل از منافع او استفاده میکنه، بلو این سالهای سال باقی بماند، این گویا جای شک و تردید نیست در این که جزء معونه است، بحثی هم درش نیست. خب خانه خریدن چی؟ خب با نخر خانه، برو خانه اجاره کن. وقتی ما در نجف یه خانه مرحوم پدرمون آمده بودن نجف برای ما خریدن، مرحوم آیت الله خویی تشوردن برای مثلا تبریک، آزاده ایشن مرحوم آسی جمال هم با ایشون بود. بعد ایشون گفتید که بله ائمه دین هر دردی را و ناگواری را ششیده بودن الا درد بیخانهی و درد مستعجری. خب حالا کسی بگیم مستعجر باشه بشه دیگه لازم نیست خانه بخری، نه دیگه، مثل که در این هم بحثی نیست که حالا آدم برای خانه هم بخره این هم جزء معونه حساب میشه، ولو اینکه بتوانه مستأجر بشه و با اجاره مثلا مسکن را تأمین کنه. به هر حال اینا بحثی درش نیست. تمام مصیبت در همین جاست که آدم بیاد با ارباح مکاسب سرمایه‌ای تشکیل بده و بعد از منافع سرمایه زندگیش را اداره کنه. اینجا اگر نیاز به سرمایه نداره و زندگیش اداره میشه از راه دیگر، خب باز اینم شکی نیست که این سرمایه متعلق خمسه، برای اینکه حاجتی به این سرمایه در امرار معاش و عاش نداره. لذا بله عرض کنم حضورتون که اگر یادتون باشه در زکات خوندیم که مال و تجاره گفته بودن از زکات مستثناست، اما مال و تجاره از خمس مستثنا نیست قطعا، مال تجاری که به او نیاز نیست در امرار معاش یا مازاد از نیازه بلا ریب ولا اشکال مثل مورد زکات نیست که اکثرا قائل شده بودند به عدم وجوب زکات. در خمس بلا اشکال اینطور نیست. اما حالا مال تجاری که نیاز به اوست، اینجا همان است که برخی از فضلا میگن نه، از لسان ادله استفاده میشه که معونه چیزی است که با استهلاک او، دقت میکنید، با استهلاک او زندگی اداره میشه، با صرف کردن او زندگی اداره میشه. مثل اینکه جناب عالی پول میدی، برنج میخری، روغن میخری که برای مصرف زندگی خودت، لباس میخری، اینهایی که مستهلک میشوند و با استهلاکشون زندگی و عاشه استمرار پیدا میکنه، اینها جزء معونه هستند. اما سرمایه مستهلک نمیشه. شما سرمایه را میگذاری میخوای از منافع سرمایه زندگیت را اداره کنی. بنابراین بله، یه مرتبه شأن آدم سرمایه داری، حالا اون بحثیست که بعد خواهم آمد. نه، جناب عالی یک آدم عادی هستی، میگی که آقا ما برای امرار معاشمون دو راه داریم، یکی این که این پولهایی که داریم هی خرج کنیم تا تمام بشه، یکی دیگرش این که خب بیایم بریم یک کار کنیم، یک سرمایه تأمین کنیم که از منافع اون سرمایه زندگی خودمون را بچرخانیم. این سرمایه که بهش نیازه برای امرار معاش، آیا این هم جزء معونه است ام لا؟ این همون واویلایی است که مورد بحث و نظر قرار گرفته. دیدیم که محقق قمی تقریبا اولین کسی بود که فرمود تتمیم سرمایه جزء معونه است. شیخ اعظم هم فرمایش ایشون را نقل کرده و رد نکرده و مناقشه هم نکرده. استاد خویی هم از راه دیگری مثلا وارد شده، ولی به هر حال برخی این را گفتند. در قبال این قول گفتند نه آقا، معونه اونیست که خودش مستهلک میشه برای عاشه آدمی یا بالفعل مورد انتفاع گرفته مثل اسب سواری، اما چیزی که خودش میخواد بمانه، از منافع او معونه تحصیل بشه، این جزء معونه نیست. لذا هم بسیار آقای حکیم هم اشاره میکنه، میگه معونه این نیست که پولی که برای خود معونه صرف میشه، این پول خمس نداره، نه پولی که تهیه میشه برای اینکه از اون پول معونه تأمین بشه، یعنی پولی که سرمایه گذاشته میشه تا بعد از منافع سرمایه تأمین ما یحتاج بشه، این جزء معونه حساب نمیشه. میگه مشکلون جدن، ولذا میگه بعید نیست حرف سید درست باشه که بیاییم بگیم سرمایه ای که از ارباح مکاسب تأمین میکنه برای اینکه از منافع این سرمایه زندگیش را اداره کنه، این جزء معونه نیست. پس چی شد؟ خلاصه این شد که معونه همانا عبارت است از چیزی که بالفعل به انسان به او نیازمنده، حالا نیازمنده یا به عین او یا نیازمند به منافع او، مثل خانه، مثل فرش، مثل ظرف، مثل اسب سواری یا مثلا زمان ما ماشین های سواری. اما شما میخواید سرمایه بگذارید و بعد از این منافع سرمایه تأمین معونه کنید. نه دیگه، سرمایه گذاشتن این معونه نیست، بله منافع او معونه است، اما خود سرمایه معونه حساب نمیشه. نه، این همون که مرحوم استاد خوی میگه، نه کسی حالا در اول سال، ایشون که این تفصیل قائله و میگه اگر کسی در اول سال آمد مقدار پول گیرش آمد به فرمایش ایشون مثلا 350 دینار 60 دینار گیرش آمد، خرج هر روزش هم 1 دیناره. این حالا دو راه داره، یکی این که بگذاره توی صندوق هر روز 1 دینار در بیاره و خرج زندگی کنه، راه دیگرش هم اینه که بگذاره این 360 دینار را سرمایه کنه، از منافع او خرج کنه. گفته اینم درسته و این سرمایه خمس نداره. چرا؟ چون ایشون میگه اون چه که معونه است و مستثنای از خمس است، او قدر جامعه بین صرف خود عینه و صرف منافع عینه. خب صرف خود عین بینی که هر روز در بیاره دو خرج کنه دو تا آخر سال دیگه تنبلی هم کنه، تو خانه هم بنشینه بگم یا علی مدد، ما که دیگه هر روز 1 دینار میگیریم و خرج میکنیم. میفهمی؟ یکی اینه. قسم دومش هم میگه عبارت از تحصیل معاش به وسیله این پوله. میگه پس معونه قدر جامع بین صرف خود شیء است به ذاتهی و صرف منافع اون شیء. و به کسی که آمده 300 دینار را سرمایه کرده و از منافع او داره میخوره، این نیز جزء معونه حساب میشه. پس معونه اختصاص به صرف و استهلاک نداره، بلکه ایشون میفرمان معونه عبارت است از چیزی که قدر جامع است بین صرف خود او و بین کی صرف منافع او. و اگر منافع او هم صرف شد و نیاز به صرف بود، برای صرف نیاز به منافع او بود، این هم جزء معونه. خب اشکال مهم در اینجا اینه که آقا ما در یک جا از لسان ادله ندیدیم که اگر سرمایه قرار بده این هم از خمس معافه. خیر، اون چه که معاف است معونه آدمیان از ارباح و فواید ماله. کسی که فائده ای ربحی برده معونه زندگی خودش و عائلهش از خمس معافه، در صورتی که از این ارباح استفاده کنه. اما اینکه بیاد سرمایه قرار بده و بعد از منافع سرمایه زندگیش را اداره کنه، این معونه از ارباح نیست، از ارباح تکسب نیست، بلکه این معونه است از اون چه که جناب عالی آمدی نگاه داشتی و بعد منافع او را داری معونه خرج میکنی. لذا اشکال بعضی کردن بعدم نیست. میگه آقا ما قدر جامع بین اقل و اکثر نداریم، اگر این به قول استاد خویی اگر این 360 دینار را خرج زندگی کنه و یا اگر این به عکس 360 دینار را سرمایه کنه و بعد از این سرمایه 360 دینار در بیاره و خرج زندگی کنه، میگه خب اینجا یک طرف اقل است که عبارت از همون صرف 360 دینار در خرج زندگی، طرف دیگر 360 دینار را سرمایه کردن و 360 دینار هم منافع او را خوردن. میگه آقای آیت الله خویی، جناب عالی تردید انداخته، میگه قدر جامع معونه است. قدر جامع یک طرفش 360 دینار خرج کردنه، طرف دیگرش 720 دیناره، زیرا 360 دینارش سرمایه شد و 360 دینارش هم منافع شد. میگه کی ما در دنیا قدر جامعی بین اقل و اکثر این چنینی داشتیم؟ یکی از این دو هست دیگه. یا شما باید بفرمایید که اصل سرمایه معافه چون منافعش هم میبره، به این رو کسی نگفته، یا بیاید بگید که دیگه نه، معونه اونیست که صرف میشه و در حقیقت این آقا که میخواد به تسبیب صرف درست کنه و خود جنس را در معونه صرف نکنه، این نمیتونه از خمس معاف باشه. خب فرمایش بدی نیست. از سرانجام بگیم نه آقا، اگر کسی بناشو که سرمایه را از کن ارباح را در سرمایه خرج کنه و از منافع اون سرمایه زندگیش را اداره کنه، این مورد خمس خواهد بود. آری اگر فرض کردیم همونطوری که آقای حکیم هم فرموده، دیگرانم میگن، حالا یه کسی اگر اصلا شأنش اینست که عامل مردم نباشه، تاجر محترمی بوده، ورشکست کرده، کذای حجرش ببند و بره تو خانه بنشینه، مورد طعن و مورد اصلا سرزنش قرار میگیره، بد داره از این موضوع و واقعا به قول آقای منتظری خطر سکته کردنه. این آدم یه آبرو داشته تو این شهر، حالا کارش به اینجا بکشه که بره تو خانه بنشینه و حالا دوام تحمل مسئله کنم که تنه و تیز کنم که حرفای دیگران را کنه. حالا این شأنش اینه که یه سرمایه داشته باشه که توی مردم مهان و بی شخصیت نشه. این خب اگر اینه شما این همین شأنه که ما برای خودم آخونده درست میکنیم، این شأنها بالاخره یه مقدارش قابل قبوله، بالاخره براشکال افراد شمونشون محترمه، در زکات این مسائل رو خوندیم قشنگ. حالا بیاییم بگیم در مورد خمس هم بالاخره رعایت شأن لازمه. حالا اگر پس دلیل همین، چرا بالاخره مگه شما اونش که در شمون خودت خرج میکنی جز به دلیل میخواد
در معونه شأن جا داره، اما در سرمایه شأن همه میگن تو شأن تمام
کسایی وادا
بگیم
این
مدت سرمایه
میتونه
شهر
من باشه. اون یه مشکلی که ما مرحوم امام کردیم در نجف. بله از کنه موضوع که نه، حالا ما مثلا به اقل مقدار شکل فهم میکنیم، اون یه بحث دیگریه. بعد میفهمیم که حالا مبدأ سال کیه؟ مبدأ سال از زمان تکسبه یا از زمان ربحه؟ که آقای خویی میفهمن نه، مبدأ سال از زمان ربحه، زیرا معونه ربح مطرح شده نه از زمان تکسبه. خب ثمرش هم خیلی روشن میشه، یکیش ممکنه دو ماه قبل شروع کرده به کاسبی، در این دو ماه ده شیگیرش نیامده، این مرتبن خورده، از دو ماه بعد شروع کرده ارباح. اگر گفتیم مبدا از زمان تکسبه، میتونه اون معونه این دو ماه رو هم از ارباح حساب کنه. اگر گفتیم مبدا از زمان ربح، طبعا اون دو ماه را دیگه نمیتونه از ارباح کم کنه. حالا مطلب از چه قراره؟ به معنی برای شنبه انشاءالله. والحمدلله.